أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم اللقاء. از سلام و خوش آمد دارم خدمت دوستان بزرگواربون. خب در جلسه دیگری از مباحث پرسش و پاسخ در خدمت بزرگوار هستیم. ما در خدمت هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عذرخواهی می‌کنم استاد، من میدونم که این سوال رو شاید برای بچه‌ها خیلی تکراری باشه و شما بهتر میدونید، ولی موضوعی که من خیلی دغدغه من شدم تو این زمینه اینه که خداوند چرا ما رو آفریده، یعنی هدف از آفرینش ما چی بوده. یه سری جوابی هم دریافت کردم تو این زمینه، ولی جواب‌ها رو خیلی برای من جا نیفتاد. اینکه خداوند برای ما دنبال چی بوده، یا بهتر بگم برای من دنبال چی بوده که به این هدف برسید. می‌خواستم اگه لطفاً در مورد این موضوع توضیح بدید.
خب ببینین، سوالی که مطرح میشه این که هدف از آفرینش انسان چیه؟ هدف از خلقت چیه؟ آیا از این خلقت منفعتی عاید خدا میشه؟ یعنی به معنایی که نیازی از نیازهای خدا جبران میشه؟ که خب این حرف ها نیست دیگه. حقیقتی که غنی هستش، حقیقتی که بی نیازه، هدف و معنایی که بخواد چیزی گیرش بیاد نیست. اما خب بی هدف هم نمیتونه باشه، کار بی هدف کار قبیحیه. خب این فایده قطعا در نظر گرفته میشه، اما این فایده عاید کی میشه؟ عاید خلق میشه و موجوداتی که از این در این خصوص منفعت میبرن مخلوقات هستن. حالا من مناسبت از همه به عنوان خب یک شیعه بخوام در نظر بگیریم، یک مسلمان، ببینیم که خود خدا چگونه این بحث خلقت رو مطرح کرده، که هدف به چه صورت خواهد بود. تو این کتاب ستارگان هدایت یکی از سوالاتی که قبلا مطرح کرده بودن همین بودش که هدف از خلقت چیه. صفحه 73 اگه اشتباه نکنم از این کتاب، اینجا بحثی رو مطرح کردیم. اول اینکه با توجه به آیات قرآن، اینکه خدا رو بی هدف بدانیم یا کارش رو کار عبس بدونیم کار قبیحیه. مثلا در سوره مبارکه مؤمنون آیه 115، افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون. آیا گمان کردید که شما رو ما بیهوده آفریدیم، بدون هدف آفریدیم و به سوی ما بازگردانده نمی شوید؟ یعنی پس هدف اینطوریه که بنای که جهان پس از مرگم باشه، با توجه به این خلق کردن. یه نکته. نکته دوم در آیه دخانه، آیه 38، و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. و ما خلق نکردیم سماوات آسمان ها و زمین رو و اون چی که ما بین آسمان و زمینه، لاعبین یعنی به عنوان بازی، یعنی بدون هدف اینها رو نیافریدیم. پس اینکه خداوند هدف نداشته باشه، این مسئله و عبث خلق کرده باشه، بحث نادرستی، خود قرآن هم اشاره میکنه بید. اما بحث در اینه که حالا ما اینو در نظر میگیریم. آها، مثلا یک آیه دیگه هم هستش، اینم خوب خونده بشه، صاد آیه 27، و ما خلقنا السماوات والارض و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا. آسمان و زمین و آنچه میان اون دوه ما باطل، یعنی لغو و بیهوده نیافردیم، بدون هدف نیافردیم. در این خصوص یه روایتیه، اینم خوبه که معید این ستا آیه خونده بشه. روایت در علل الشرایع مرحوم شیخ صدوق جلد اول صفحه 9، مرحوم علامه مجلسی هم در جلد پنجم بهار صفحه 313 آورده. عن الامام صادق ان الله تبارک و تعالی لم یخلق خلقه عبسا ولم یترکهم سدن و ما خلقهم لیجلب منهم منفعتن ولا لیدفع بهم مزرتن بل خلقهم لینفعهم و یوسلهم الى نعیم الابد. امام صادق فرمودن به درستی که خداوند تبارک و تعالی آفریدگانش را بیهوده نیافریده، عبث نیافریده و آنان را سرخودم رها نکرده و آنان را نیافریده تا از ایشان سودی برد. ببینید این عبارت دوم کاملا روشنه، خدا هدف داره، هدف باید چیزی متوجهش بشه. نه، و آنان را نیافریده تا به ایشان سودی رساند و به نعمت جاودانشان برساند. پس ببخشید، و آنها را نیافریده تا از ایشان سودی برد و یا به واسطه آنها زیانی را از خیش دور سازد، بلکه آنها را آفرید تا به ایشان سود رساند و به نعمت جاودانشان برساند. خب پس ببینید کاملا اون سه تا آیه، اینم روایت مطرح شده. اما خب حالا ممکنه بگی خب بله فهمیدیم هدفی هست، اونم متوجه خلق میشه، این چیه، از چه باب خداوند این کار کرده؟ این آیه مهمه، سوره مبارکه هود آیه 118 و 119. این جواب سوال شماه. آیه اینه که ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده ولا یزالون مختلفین. میگه اگه پروردگار میخواد همه مردم رو یه امت واحد، یعنی بدون هیچ گونه اختلاف قرار میداد، به جبر دیگه همه آتش ها میسوزانن، یک فعل انجام میدن، اراده ای نداره آتشی بخواد بسوزن و نسوزنه. اگه بنا به جبر بود همه اینها امت واحدی قرار میدن، هیچ گونه اختلافی بین اینا نبود. دکتر اینجه ولا یزالون مختلفین، ولی اونها رو پیوسته در اختلاف قرار داد، یعنی خودشون زمینه اختلاف رو به وجود آوردن. یه سری اختلافات هم اختلافات جبریه، اختلافات مکانیه، اختلافات زمانیه، اختلافات قومیه، قبیلهیه. در ادامه الا من رحم ربک و لذالک خلقهم و تمت کلمت ربک لأملأن جهنم من الجنه و الناس اجمعی. در آیه بعدی 119 هود میگه مگر کسانی که پروردگارت مورد رحمت قرار داده و برای همین رحمت آنها را آفرید. و کلمه حالا وعده یا فرمان پروردگار قطعیه که بی تردید دوزخ را از طغیانگران سرکشان جن و انس یک سره پر خواهم کرد. از اینجا استفاده میشه خب حالا خدا منفعتی که به خدا نمیرسه، شری هم بخواد به خاطر اینکه خلق بکنه از خودش دور بکنه، هیچ کدوم از اینا نیست. چرا خلق میکنه؟ از باب رحمتش. حقیقتی که مهربانه، از باب رحمت نعمت موجودیت میده، خلق میکنه، بعد به اونها رزق میده، امکانات میده و اونها رو به کمال میرسونه. این از باب رحمتش. خوش.
پس متوجه شدیم که هدفی هست.
بله، هدف حتما هست.
حالا سوال دو تا مطلب هست. یک، هدف از آفرینش کل انسان ها چیه؟ که حالا لیعبدون هستش، مفاهیمی که شما فهمیدین هستیم و مثال های دیگه. دو، هدف از آفرینش من چی هستش؟ یعنی من چه وظیفه‌ای، چه هدفی دارم توی آفرینش من؟ خداوند چه هدفی برام؟ هدف آفرینش من با هدف آفرینش حضرت علی چی بوده؟ فرق این دوتا در هدف آفرینش چی بوده؟ اگر لیعبدون بوده خب حضرت علی هایی رو می آفریده، چرا من رو آفریده؟ من اینجا چه من جایگاهم، چه نقطه‌ای تو این بشریت، تو این هستی دارم؟
مثلا این بیت شعرم آوردم تو این صفحه 75، بیت خوب خودشو نشون میده، این مسئله رو این خوب نشون میده. میگه من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. این مسئله آورد. اما خب ادامه بعض اینه که خب حالا مرتبه جور دیگه ای سوال میشه، اونم این که حالا از باب رحمت ما رو خلق کرد، برنامه ما چیه؟ تعبیر برنامه. یه وقت سوال میکنه خدا چرا خلق کرد؟ میگه از باب رحمت خلق کرد. خب از باب رحمت خلق کرد. حالا هدف ما چیه؟ ما باید چه کار بکنیم؟ یعنی ما چجور به اون قایت بخوام برسیم؟ اینجا او آیه‌ای که اشاره کردین مطرح میشه، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. این دومی متوجه خدا نمیشه، این برنامه نسبت مخلوقه، اون که رحمت متوجه خداه. این چیه؟ میگه ما جن و انس رو خلق نکردیم الا اینکه لیعبدون، عبادت کنن. یعنی پس چیز برنامه چیه؟ هدف چیه؟ غایت چیه؟ عبادته. عبادت، عبادتم به چه معنی میبینی؟ اطاعت. اطاعت، عبادت یه نفر رو بکنی، اطاعت محض نسبت به یه نفر. اطاعت میخوای بکنی، مقدمش علمه. لذا بعضی تفسیرها آوردن لیعبدون لیعرفون، باید اول اونو عبادت بکنی. برای همین توی حدیث هم داریم که اول عبادتن معرفته، اول عبادت، مقدم عبادت کنه که بشناسی. اگه نشناسی شرک باشه، یک حقیقتی دیگه نادرست به ذهنت به عنوان خدا در نظر بگیری، هر اطاعتی که نمی کنی، پرستش که نمی کنی، یه بت ذهنی رو تو داری عبادت می کنی. ببینیم وقتی خدا به معنای حقیقی خودش در نظر گرفته نشه، یه تصور نادرستی داشته باشیم، چه در قلبمون چه در ذهنمون، و ما عبادت بخوام بکنیم، یه بتی رو داریم، چون خدا اون نیستش که. پس باید معرفت باشه. حالا معرفت نسبت به خود و حقیقت به همون اندازه سعی وجودی که انسان داره، و نکته دوم معرفت به عوامر و نواهی فرامین او حقیقت. چون عبادت یعنی اطاعت دیگه، ما چطور باید اون اطاعت بکنیم؟ چطوری باید اون اطاعت بکنیم؟ تا ما ندونیم که از ما چه توقعی داره، نمیتونیم درست اون اطاعت بکنیم. پس عبادت، برنامه ما چیه؟ عبادت. عبادت چیه؟ اطاعت. مقدمی اطاعت چیه؟ علم بو طاعته که بتونیم اطاعت بکنیم، علم بو حقیقته که ما بشناسیمش بتونیم عبادتش بکنیم. پس اینجا این که فهمودیم برنامه، هدف نسبت به انسان بخواد تعریف بشه چیه؟ عبادته. عبادت اینه که علم بو داشته باشی، علم به عوامر او داشته باشی، تابع او باشی. حالا رابطه آیا اول با دوم این گونه که اصل وجود رحمت، اینکه رزق داده رحمته، اما نسبت به موجود مختار تداوم اون رحمت متوقف بر اینکه تو هدف خودتو درست انجام بدی، یعنی متوقف بر اینکه برنامه خودتو صحیح پیش ببری. ممکنه یه نفر مثلا اصل وجودش رحمت باشه، رزقم بهش بده، جهات مختلف بشه، اما هیچ وقت تمرد بکنه، یعنی عبادت خدا رو که نکنه، انکار خدا بکنه، مخالفت با خدا بکنه، پرستش یک حقیقت دیگه هم بکنه. خب این چجوریه؟ این دیگه آیا تا قبلش رحمت بوده، از اینجا به بعد چیه؟ از اینجا به بعد چون خودش هدفش رو نادرست انتخاب کرده، دیگه در مسیر رحمت او نیست، خودش باعث شده در مسیر نقمت او قرار بگیره، خودش باعث شده، با اختیار خودش باعث شده که در مسیر رحمت او قرار نگیره. مثل اینو خورشید همیشه تابانه، من درها رو میبندم، درهای اتاق رو میبندم که هیچ نوری وارد اتاق نشه، اون منفذه هاش من تا پر میکنم، تا اصل این مسئله وجود و جهات مختلف و عقل و رزق و همه اینها وقتی نگاه میکنیم که ادباب رحمته، اما برای موجود مجبور همش رحمته. یعنی وعد بکنید که یک آتش همش رحمته، یک سنگ همش رحمته، اما برای انسان چون بهش اختیار داده، اتمام حجتم کرده، خودش راه خیر و شر رو میتونه تشخیص بده و میتونه انتخاب بکنه بر اساس اراده‌ای که اون حقیقت مختار داره میکنه، رحمت و نقمت بهش میرسه. یعنی خودش عامل این که حتی رحمت رو بیشتر بکنه. هرچی با اراده خودش سمت پرستش و حرکت بکنه، خودشو در معرض نور بیشتر قرار داده، در جهت رحمت بیشتر قرار داده. هرچی این درها رو میبنده، در جهت تاریکی بیشتر خودشو قرار داده. از نایی خدا کم و کسر نیست، به خاطری که همه رو داده، منتها تو گفته که خودت تو میتونی انتخاب بکنی. تو خودت با اراده خودت راه سو رو در پیش میگیری یا راه خیر رو در پیش میگیری، در راستای تداوم رحمت او قرار میگیری یا پشت میکنی به رحمت او، در ارتباط با نقمت او قرار میگیری.
در واقع شما جواب این سوال رو هم دادین که آخه خیلی ها سوال میپرسن، میگن مگه دروغ رو خدا نیافریده؟ مگر شیطان رو خدا خودش نیافریده؟ پس در واقع خودش داره ظلم رو ایجاد میکنه، یعنی آفریننده ظلم خداست. پس خدا در واقع یه جورایی تو این زمینه ظالم هست، یا دروغ آفریده پس داره اون در واقع اون رو آفریده، پس چون آفرینش از اون بوده برمیگرده به خودش که این اتفاق افتاده.
اینها شروع رو یا اخلاق در اینا شروع اخلاقی یا ارادی هستن. ببینین خداوند به شما امکانات رو داده. شیطان هم یه موجود مختار. آخه شیطان اصل وجودش رحمته. شیطان تکبر کرد، شیطان نخواست اوامر الهی رو قبول بکنه، بلکه زاویه پیدا بکنه و مقابل اون قرار بگیره. خب این شر رو در حقیقت کی به وجود آورده؟ شر رو خود شیطان به وجود آورد. انسانی که گناه میکنه شر رو خودش به وجود آورد، خلاف میکنه شر رو خودش به وجود آورد. اما این معنی نیست که خودش، به این معنی که امکاناتش هم خودش به وجود آورد. امکاناتش خدا داده، اما اونا رو داده به خاطری که تو نگفته که اون را انتخاب بکن، بخاطر که خودت بتونی مسیر رو انتخاب بکنی، زمینه امتحان رو به وجود بیاره. اگه خب آقای امکانات رو نمیداد میشونی مجبور دیگه، اینو داده. لذا از این جهتی که انسان از جهات مختلف از خیلی از موجودات بالاتر میره، بخاطر همین اختیار دیگه. زمینه خیلی خلافها داره، شهوت داره، این مسائل رو داده، از بر عقلانیت داده، فطرت داده، این وسط بین دو تا امر متضاد قرار گرفته، اما در آخر خودش تصمیم میگیره که به حرف شیطان گوش میده یا به حرف مثلا عقل یا فطرت یا وحی گوش بده. خودش این تصمیم رو میگیره. اما این امکانات بلنایی خداست، اما خداوند هدفش این نبوده اینو بده که تو شر انجام بدی. اختیار همیشه امتحان بین بد و خوب نیستش. وقتی امام زمان تشریف میادن تو روایاتی که امتحان بین خوب و خوبتره، بین خوب و خوبتر رقابت میکنن، بین بد و بدتر نیست، بین بد و خوب نیستش. خب چون میتونی رقابت بین خوب و خوبتر بکن. حالا ببینید اینجا اینو که داده، این انسانه که با این امکانات خداوند در مسیر نادرست استفاده میکنه، در مسیر نادرست امکانات رو استفاده میکنه. بسید اونه واقعا من چاقو رو ساختم، واقعا من نیت میه چاقو ساختم دادم به شما که میوه پوست بکنی. حالا شما میای از این که من واقعا برای اینم ساختم، شما میزنی دو نفر رو میکشی. این به من بر نمیگرده. من نمیتونم شما رو مجبور بکنم. یه پروژه اینه، پروژه مختار، نقصی توش نیست. چون اگه شری هم مرتکب بشه، خود اون عبد شر رو مرتکب شده، خدا که مرتکب نشده که. اما با پروژه شیء مجبور فرق میکنه، تفاوت داره. این خودش این مسئله هستش، با این ارادهی داره، با این امکاناتی که داده، از این چاقو میوه نمیخواد پوست بکنه. شاید میوه هم پوست بکنه، دو نفرم بکشه. میتونه چه این کار رو انجام بده. پس اون شر ارادی یا شر اخلاقی که معمولا مطرح هستش یه وقت شر طبیعیه، اون یه بحث دیگه، اونو در جای خوش بحث کن. فعلا ما شر ارادی و اخلاقی نسبت به موجود مختار دارم بحث بکنم. اینها رو خدا که در نظر نگیره، خدا شیطان رو شیطان نکرده که، خدا شیطان رو برای شیطنت به تعبیر خلق نکرده، خدا من شم رو برای خلق نکرده که امام حسین بیاد بکشه که، خلق نکرده. شم رو خلق کرده، نعمت وجود بهش داده، رزق بهش داده، اختیارم بهش داده. یکی میشه شعر، یکی یه شعر، یکی میشه خور.
مثلا اینه که خدا میدونسته، مگه خدا عالم نیست میدونسته صد درصد برای اینجوری باشه میتونست خلقش نه،
میتونست خلق بکنه. اما علم خداوند به آینده و اینکه من بهشتی میشم جهنمی میشم چه کار میکنم جبر رو به دنبال نداره. خداوند علمش کاشفیته، این کماله برای خدا. یعنی خداوند میدانه که من با اختیار خودم فعل حسن انجام میدم یا فعل قبیح انجام میدم، میدانه من فعل قبیح اراده میکنم یا فعل قبیح اراده نمیکنم. نه، چون میدانه جبر نیست، اون میدانه که ما چه اراده میکنیم. ببین بحث سر اینه که من مثالی که بعضی وقتا میزنم اینه که میگم ما میبینیم که یک بچه‌ای تو اتوبان داره میدوه، وسط اتوبان یه ماشینم با 160 تا داره میره، مثلا میدونیم 2 ثانیه 3 ثانیه دیگه بچه با این سرعتی که داره میدوه او هم میزنه این میزنه اینو میکشه، بنده میدونم 3 ثانیه دیگه بچه لو لورده میشه و کشته میشه.
این مسئله
آقا من میدانم، دلیل بر این که پیشبینیه.
خب
پیشبینیه چرا؟
خدا قرار داده دیگه،
خدا قرار داده، اما خداوند میدانه. اول علمت مقوله کاشفیته، چون میدانه من گناه نمی کنم. اون میدانه که من با ارادم در مسیر نادرست استفاده میکنم، اون میدانه. بله، اما چون میدانه شمشم نمیشه امام حسین امام حسین میشه، بخاطر اینکه اول ما دسترسی به علم خدا نداریم. آقا ما آقا حالا بالاخره در نهایت اون چیزی که در علم خدای من یا ته دوزخ هستم یا نجات پیدا میکنم وارد بهش میشم، در حالت که نیستش دیگه. بالاخره خدا میدونه، من که دسترسی ندارم به علم خدا ببینم چیه در علم خدا جریان چیه، اما من واقعا به وجدان اسم میکنم مختارم، میتونم حرف خوب بزنم، میتونم حرف بد بزنم، میتونم اصلا حرف نزنم، تمام اینها رو درک میکنم. منتها هر کدوم از اینا رو که انجام میدم علتش چیه؟ علتش خود من هستم. منتها اون میدونه. بله؟ نه دیگه اونا دیگه با توهم، اونا که دیگه واقعا داریم بحث میکنیم دیگه، توهم که نمیشه تو دیده ما دیگه صحبت میکنم. آقا من میتونم بلند کنم، این که من توهم الان دارم میکنم یا بلند میکنم توهم نیست، ما دارم اینو بلند میکنم، اینو دارم میذارم تا اون شده. من دوست دارم کتاب الان بخونم یا این کتاب رو نخونم.
خدا میدونه که شما این رو میخونید یا نمیخونید.
اون میدانه، چون میدانه من این کتاب رو باز نمیکنم بخونم. تمام نکتهش اینجا اینه، اون میدانه از قبل که من چه اراده میکنم. علت اینکه این کتاب رو باز کرده کیه؟ منم.
خدا علم به اراده علت ما منه. داره
خداوند علم داره که من چه اراده میکنم. نکته سر اینه،
من هیچ وقت
دخالت نمیکنه.
نمیکنه
بله، بنای بر این نداره دخالت کنه.
بعضی جا
پس دعا کردن ما هیچ فایده نداره.
چرا؟ او فرق میکنه، تو رفت او داره میخوان. خب آخه
اصلا مهم نیست، مهم اینه که آقا خدا میدونه آیا میتونه دخالت کنه یا این دخالت میکنه یا نمیکنه.
او خودش مربوطه، بخواد دخالت بکنه میخواد نمیکنه،
ولی دخالت ولی بنای بر این جبرآور نیست، رو حکمته.
شما ببینید دعا همینطور، شما خودت با اختیار خودت از اون مبدا اعلی میخوای و میدونی که او قادره، میدونی که او میتونه کمک بکنه، کتش دستش بسته نیستش، شما از او میخواد. یعنی پس این هم خودش یک عمل اراده کردی، از او میخواد، اونم مشکلت حل میکنه، گیری نداره که، مشکلی نداره که. همو هم میدنسته که باز شما از او میخوای که اون مشکلت حل بکنه، اما باز دارم میگم چون شما از چون او میدانسته که تو از او میخواهی و مشکلت حل میشه، دلیل برای نمیشه که من از او خواستم. نه، من با اراده خودم واقعا نگاه میکنم مبدا اعلی، میدونم حقیقت قادره، بر هر چیز قادره، لذا چیکار میکنم؟ مشکلی گیر کردم، از او میخواهم. خودشم گفته بخوا، مثلا خودشو بخوا، چه مشکلی داره؟ خدا میخواد کارو انجام بده، جبری به وجود نمیادش. آخه من با اراده خودم خواستم چه این چیزی رو، میتونم با اراده خودم دعا نخوام، اصلا دعا نکنم، اینو از یک مبدأ باطلی بخوام، یا اصلا نه از هیچ چی نخوام. حالا دعا یه چیز لغو بیوده بدونم، اصلا چون خدا را اعتقادی بسن بهش ندارم، کار دیگه ای بخوام انجام بدم. پس این که او میداند دلیل بر این نیستش که بنده خوب بشم بد بشم چنین بشم چنان بشم. بله، علم از مقوله کاشفیت، کشف برای او حقیقت. مثل این میمونه که مواردی هستش که حالا من اینا را تایید نمی کنم ها، اما برخورد داشتیم با افرادی که اینها غیب میگفتن و این نه الان هستش، در زمان قدیم هم بوده، در زمان فرعون مثلا افراد می اومدن میگفتن که یک فرزند یک کودکی به زودی به دنیا میاد که سلطنت تو به باد میده. سر همین ماجرا می اومدن هر چه بچه کوچیک زب میکردن. حالا ماجرا از موسی چنین و چنان شد که خدا خواست حفظش بکنه. حالا ببین بعضی وقتا با یک افرادی شما برخورد میکنی بر ترتیب یا با جن ارتباط دارن یا علم جفر میدونن در ارتباط با ستارگان، به هر طریقی میخوان اونو حساب بکنی، یه مسئله رو میگه، میگه نگاه کن فلانی فردا یه بنده خدایی میگه اینطوری تو اینطوری عمل کن، یا فردا این اتفاق برای تو میفته، فردا مثلا فرض کن با بزرگت میمیره، ما یک پوزخم میزنم آقای حرفا رو نزن، فردا میبینی با بزرگ مرد. حالا این چون روز قبل میدانسته بابا بزرگم میمیره علت مردن بابا بزرگم شد؟ نه، میدانسته فقط بابا بزرگم یک لخت خون تو مغزش قرار میگیره، سکته مغزی میکنه، عاملش اینه، همین عامل طبیعی داره. دلیلش این نیست که تو این چون جنگی رو کهنه و نمیدونم ساحر و ستاره شناس و این چون روز قبلش اطلاع داد بابا بزرگت میمیره و میدانست که بابا بزرگ من میمیره، این چون میدانست بابا بزرگ من میمردش، علتش ای بودش. نه، خبر درست داد، اما علت چی بود؟ علت چی دیگه ای بودش. این چه خبر میداد چه خبر نمیداد؟ بابا بزرگ من فردا میمرد، اما خبر داد. حالا اینو وجه بکنیم ببینین، اگر چه خدا بداند چه خدا نداند، این دانستن و ندانستن کمال و سلب کمال از خداه. چه خدا بدانه چه خدا ندانه، شمر با اختیار خودش کار انجام میداد. من و شما هم هر کدوم یک کار رو داره انجام میده، چه خدا بدانه چه خدا ندانه، چون ما علت هستیم. اما کمال بر خداست که بداند، هیچ جهلی برای خدا مطرح نباشد، میداند. اما میداند دلیل بر نیست که جبر باشه که حتما باید چنین اتفاقی بیفته، یعنی حد که یعنی علت باشه دانستن او که باید یه اتفاق بیفته. نه، علت خود من هستم، علت من هستم که با اراده خیر یا اراده شر فعلی رو انجام میدم یا فعلی رو ترک میکنم. دیر آمدی دیگه، اینا هم بنده های خدا هم یک رو 20 دقیقه بیشتر مرتب نیدی کنیم بحث ادامه شد، حال اشکال نداره، حالا بودیم ادامه بیدیم دیگه. الان ببینیم بحث داره که ما گفتیم 9 باید از اینجا خارج بشن، اصلا کلن برنامه 9 باید از اینجا خارج بشن. آره،
من تو گروه هم زدم به 7 و نیم تا 9
9 باید
با چی بحث
کنیم؟ حالا ببینیم اگه حداقل توی جمع ببینیم یک نفر سوالاشو پاسخ بدیم خودش خوبه دیگه، یک نفر هم مشکل جلب بشه. خب ادامه
بدم؟
ادامه بدید.
ببین، پس هدف از خلقت رو فرمودین، اونایی که هدف هست خدا از چه بابی هست و هدف از خلقت انسان ها چی هستش، جایگاه مشخص، پرستش یا شناخت هست، شناخت خداوند. هدف از خلقت من چی هستش؟ یعنی جایگاه شخص دارم عرض میکنم، همجور خدمت رو عرض کنم، شخص من رو چرا خدا آفریده؟
همه انسان ها رو برای همین آفریده، همه رو از باب رحمت آفریده و برنامه هم که داده برنامه مشترکی داده در جهت اطاعت او قرار بگیره، علم بود داشته باشین در جهت هدکت که کمال شما در پرتو اینه. میتونید که شما رو به یک دلیل آفریده، آقا رو به یک دلیل آفریده، همه رو از باب رحمت آفریده و همه هدفشون اینه که او را بشناسن، اوامر نهایی او رو درک بکنن و طبق همو عمل بکنن.
که چی بشه این عبادت؟ برای چی؟
کمال خودش. ببینید دو جور خداوند موجود داره، یه موجوداتی داره که از اول یه کمالی رو بینا اعطا کرده، شاید تا آخرم دیگه اینا کمالشون نه کم بشه نه زیاد بشه. یه پروژه، پروژه دیگه ای که خودش خودشو به مراتب بالا برسونه.
آیا این کمال نامحدوده؟
نامحدود به چه معنا؟
خب نیا کنین مثلا ما یک جایی میرسیم، بعد اصلا بعضی از موجودات رو برای کمالشون روش میگن باید یه حدی داره دیگه. ولی اما بعضی از موجودات مثلا روش میکنن اما هیچکی تازه حد به اون تهش نرسیده. اینو میگم نامحدود.
هیچ موجودی نامحدود نیست، هیچ موجودی کمالش فقط ببینین تهش اینه. اگه نامحدود یعنی میخواد بگی مرتبه عالی، اینو میخواد در نظر بگیریم، عالی نشه یعنی تهش آقا مرتبه عالی کی بودن؟ انبیا بودن، مثلا ائمه بودن. که آقا اینها حالا نسبت به انسان غیر معصوم یعنی چه؟ فکرش نیتش
درجه
بره بالا. ببینید به این معنایی که مثلا بله یک سری امتیازات اعطایی در ارتباط با اونها باشه، اما اصلا کلن قاعده اینه که محدود مخلوق یعنی محدود. اصلا مخلوق نهایتش هم درسته این حد اول زیق بوده هی اوسع میشه، ولی مخلوق از محدود بودنش خارج نمیشه. تنها حقیقتی که لا حد له یعنی هیچ گونه حد داشت راه نداره اون مبدع علاه. اگه نه شما هرچی هم در نظر نگیری هیچ وقت به نامحدود بودن نمیرسی. اما به معنی که بله بالاخره کمالاتی رو خداوند میتونه اعطا بکنه هی زیاد بکنه یعنی به جا برسه دیگه.
تجربی مثلا اینکه گفته اون کماله با عبادت حاصل میشه.
خدا گفته دیگه.
نه بعد اثبات بشه.
خب دیگه و بعضی دیگه ما فعلا گفتیم با توجه به که ایشان شیعه قرآن هم پذیرفته. حالا مقاید این آجا ما تکلیف ما وسط چیه؟ خدا از ما چی میخواد؟ چه مسئله هستش؟ البته راه عقلی هم داره ها، نگیم متمرکز به قرآن بکنیم، همین مسائل قرآنی رو میشه بردش رو برهان. مثلا به این صورتی که آقا اگر چنانچه خدایی باشد حد براش راه نداشته باشه، آیا او خلق میکند منفعتی به دست میآورد یا ضرری دفع میکند؟ خیر. آیا بدون هدف کاری انجام میده؟ اینم قبیح. خیر. پس هدف دارد. هدف چیست؟ متوجه مخلوقات میشود. حالا متوجه مخلوقات میشود این هدف و این رحمت و این کمال و چجوری بخوان ادامه پیدا بکنه پیش ببرن؟ خود خدا برنامه بده. اصلا کاری به دین نداریم. خود خدا یه فردش اینه برنامه بده. برنامه رو به چند صورت ممکنه بده؟ مستقیم وحی کنه یا کسایی رو بفرسته که حجت هم اینها داشته باشن که از طرف خدا آمدن برنامه ها رو به اینا انتقال بده و اونها هم بر اساس او عمل کنن و طبق برنامه ها او خالقه، او ما رو خلق کرده، تمام زوایای ما رو میدونه، نقطه ضعفای ما رو میدونه، نقطه کمال ما هم میدونه، برنامه او میده، طبق او برنامه که عمل بکنی به کمالمون میرسه.
استاد پس سوال منم تا اینجا همین فرمایشه شما دقیقاً تا اینجا رسیدیم که برنامه‌ای هست و برنامه رو ایشون خدا داره. سوال من تغییر میکنه به این شکل، برنامه من چیه؟ چند جنبه داره؟ چیزی که حالا شنیدم رو دارم عرض
بفهم.
برنامه من اینی که به این حد برسم، به این درجه برسم که حلال ها رو انجام بدم و حرام ها رو انجام ندم. آیا این برنامه من هست؟ یعنی
یه مرتبه این... بله
این مرتبه هستش.
یک سری امور واجب هم هست انجام بدن حتما.
من این رو شنیدم که این درجه پایین ترین مرتبه من هست، یعنی این که من حلال رو انجام بدم.
نه خیلی بالا اتفاقا
همین من الان نمیدونم.
نه این مرتبه پایین نیستن. همین چیزی که دارم میگم شما همه یه چیزی که در شهر حرام دونسته رو بتونی ترک بکنی اوج کاره و هر واجبی رو انجام بدی، هر حرامی هم بخوای ترک بکنی، هر مستحبی هم بخوای انجام بدی، هر مکروهی هم بخوای دفع بکنی، یه خیلی مرتبه کمی نیست در بعد عمله. اما فقط بعد عملی آخه نیستش، یه سری مسائل جهان شناسی و هستی شناسی هست. مثلا شناخت خدا، شناخت صفات خدا، شناخت جهان پس از مرگ.
بالاتر از شرعیات اخلاقیات شاید باشه جایی. مثلا واجب است که من
اخلاقیات
هم
گفته آخه
ایثار
اخلاقیات هم تو باید نباید ها گفته آخه
اخلاقیات مثلا فراتر از شرعیات دیگه. آقا ایثار کردن واجب است.
خب آخه ببینید شرعیات رو ما داریم که بحث میکنیم، شریعت یعنی هم از اینکه اخلاق باشه، فقه باشه، همه چی رو آورده. بله به اون معنا دی. هر باید و نبایتی، هر باید و نبایتی که باشه اون بالا آورده.
فقهی و اخلاق.
بله.
اصلا منظور من فقط شرعی بود، فقهی بود. منظورم اینه. من کف ترازو رو
شریعت اخلاقم در بر داره آخه.
خب نه نگاه کنید، من کف ترازو رو اینو حساب کنم. آخه یه مرتبه میگه آقا کف داستان اینه که تو برعش نماز صبح تو بخونی، نماز ظهر تو بخونی، نماز شب تو بخونی، نماز مغرب عشا تو بخونی. یه مرتبه میگه نه، این رو که خوندی نماز نافلت هم بخونی، اینو که خوندی نماز شبت هم بخونی. اگر روزه میگیری خب ماه مبارک رمضان واجبات توی که روزه تو بگیری، نه حالا پنجشنبه جمعه هم این ایام هم روزه بگیری. این منظورم فقط شرعیات همون فرمایش استاده که در مورد این که فقط همون رساله رو بردارم برق بزنم و هرچی تو رساله گفته انجام بدم و گفته انجام نده انجام ندم. منظورم این هست.
من چیز بگم بستگی داره. خب عبادت رو چی در نظر بگیم؟ یعنی اگر قرار باشه این عبادت فقط به صورت لفظی همون عبادت کردنه باشه یه بحثه. بعد خب خود امام علی هم به جای عبادت کار میکرده، میرفته مدرسه درست میکرده، یعنی دیگه از اون بالاتر که نداریم دیگه.
یکی از اینا توی حدیث هم هستش، پیامبر گفتن که عبادت 70 جز داره، مهمترین اونها رزق حلاله، یعنی کار بشه از راه حلال هم به دست آورده بشه. بله چون چیزی هم هست. ببینید من یه توضیح اینجا بدم. در مسئله عبادت دو بعد داره، یک سری بعد معرفتیه، یک سری بعد عملیه. ببینید یه سری مسائل هستی شناسی هست کردم که خدا رو بخوای بشناسی، اما اینجا بعض حلال حرام که نیست که، ولی واجب این معرفت طلب العلم فریضه. یه علم رو بیاد حالا میگم بیام بهتون میگم خدا رو بشناسی، معارف اونو بشناسی و جهان پس از مرگ رو بشناسی، ابعاد روحی انسان، اخلاقی انسان، تزکیه نفس، چنین چنان، همه اینها دانسته بشه، یک سری معرفتیه. مرحله دیگه که در عرض همون باید انجام بگیره بعض عملی، آخه عملیه، یعنی گاهی اوقات یه نفر معرفت نداره عمل میکنه، خب او زیاد ارزشی نداره، به خاطر که گاهی اوقات عمل میشه، معرفت ضعیفی هستش. تو اصول کافی یه روایتیه که میگه یه عابدی رفت توی جزیره‌ای، فقط صبح تا شب خدا رو عبادت میکنه. بعد ملائکه وقتی اومدن پرونده عملایی رو نگاه کردن، دیدن این همه که داره خدا رو عبادت میکنه همچین عملی زیادی توی پرونده عملش نوشته نشده. از خدا دلیلشو خواستن، خدا گفت خب برو خودت ببین با بنده خدا رو واکاوی بکن ببین به چه صورته. این ملک متجسم و متجسد شد به شکل یک انسانی، وارد جزیره شد. سلام علیکم، سلام علیکم، چیکار میکنی؟ خدا رو عبادت میکنی؟ چیکار این کارو میکنم این کارو میکنم؟ به تعبیر عرفی ما گفت خب کم و کسری مشکلی اینا. گفت فقط نیه مشکله، یه علفا اینجا توی جزیره حروم میشه و اینجا بر خداست که یک الاغی رو بفرسته یه عرفا حروم نشه. یعنی چی؟ میام میگم من خدا بیشتر حالیمه، ایده میداد به خدا که آقا خدا کمکاری کرده یک الاغ میداد یه عرفا چیز نشه. خدا با خب معرفتی همین اندازه دیگه، خدا رو حاضر به خاطر چهار تا علف خدا رو چیکار میکنه، از خدا خود رو فهمتر میدونه. بس داره که اون معرفت خیلی مهمه، به میزان معرفت اون عبادت هم ارزش و قرب پیدا میکنه.
معرفت ذریب عمله.
بله ذریب عمله، یعنی گاهی اوقات همینطور که میفهمه یک کاری که انجام دادن، کار ایشون انجام بده ما انجام بدم، ایشون رو معرفت خیلی بالایه،
نگه
نمازه پر میشه. بله ما یک قطره این مثلا ته این فنجون میزنیم.
خب ببینیم اونجا
یک بوده چی؟ حالا این که ما بگیم کفش دیگه رو باده چی کار میخوای بکنی؟ آقا
اصلا من معرفت رو داشته باشم در اصلا نماز صبح بخونم.
نه بله نماز صبح بخون، ولی اون نماز صبح چه وقت ارزش داره؟ او که واجبه، او چه وقت مراتب بالا رو سعی میکنه؟ حالا که معرفتی به خدا داشته باشی
میگه حداقلش چیه بس بالاترش چیه؟
همون که در ارتباط ما معارف شما بدانی، اینو باید بدانی در حد وجوبش، حالا هرچی بیشتر کار بکنی خیلی امور مستحبه و اعمال واجبت انجام بدی.
دونستن معرفت که واجب نیست.
چرا واجبه؟
یعنی اگه کسی بدون معرفت تمام حلال حرام رو انجام بده
حظ زیادی نمیبره، اما اندازه‌ای که به گردن شد
شده کفش اینه دیگه، کفش اینه که بدون معرفت واجب.
حالا بدون معرفت به چه اندازه؟ خدای هست دیگه بالاخره، اگه شک داره خدا
از هم که دنبال نره
نه بله مؤمن هست ولی خب مدارج بالا رو طی نکرده،
مقلده تو اعتقاداتش. مثلا
در واقع چیزی که تو ذهن من اومده از صحبت‌های افراد بزرگ هست، مثلا از آیت‌الله بهجت پرسیدم خب چیکار کنیم، گفته مثلا این کار را فقط شما این مثلا نماز تو سر وقت بخون، خودش کم کم راه تو راه میندازت. نمیدونم این کلیپو از
عمل تو عمل خوب کلا نماز کشه، عمل خوب توفیق عمل خوب دیگه رو مهیا میکنه، خلاف زمینه خلاف بعدی رو مهیا میکنه.
چون نماز رو گفتن، چون نگفتن مثلا از آیت‌الله بهجت پرسیدن، چون
نماز به خاطری که آقا ارتباط مستقیم با خود خدای، آخه ارتباط با خود خدا تو داری برقرار میکنی با مبدأ اعلی، کسی که تو رو خلق کرده و از تو خواسته، تو چین ارتباط مستقیم داری برقرار میکنی. دوستا برای خدا، از خدای اسلام نماز مهمه، از نگاه خدای اسلام نماز مهمه، چون امر واجب کرده، حداقل 5 نوبتش رو واجب کرده. حالا غیر از نافله ها و نافله شب اونا رو کار نداریم، اونا مستحبه، اما این 5 نوبت خداوند واجب کرده، خدای اسلام یه اهمیت داده، خدای اسلام به مایی مثلا سال یک ما روزه گرفتن اهمیت داده.
اینی که یا از کسی از بزرگی دیگه که پرسیدم گفتم مثلا چی کار کنم، من الان گفته فقط دو تا کار کن، یک برو واجباتت رو انجام بده و محرمات رو انجام نده. یعنی در واقع کف رو این اعلام کردم، حالا بعدش آره دیگه
آقا این کف نیست، اوجه تو شما گاهی اوقات تا آخر عمرت هم میبینی که گاهی اوقات گیر هوای نفس و حرام داری انجام میدی، این افر به این حالت برسه به نظر
من
نه. حالا مثلا
اخلاقی ها یعنی
همه چی
فقهی
اشکال نداره، همون فقهی دیگه، همون فقهی چه کمی نیستش.
با مثلا یکیش نگه دروغ نگو، شما
یکیش دروغ غیبت نگو، غیبت نشنو،
این تو فقه هست توی
بله آقا هست، بله هستش، همین هستش،
یعنی
بله هستش، بله غیبت، غیبت هست، توضیح دادن همینا
تو گناه کبیره، تو کتاب گناه کبیره.
آقا گناه کبیره از مراجع سوال، آقا از فقه از مراجع سوال میگن غیبت چه استفتا فقه همش که
نماز روزه نیستم.
تو من فکر میکنم ابتدا اینه، حالا معرفتی میشه درجات. آقا من نماز رو بخونم، چرا گفتن اصلا نماز اول بخونم؟ فهمش
شما نماز رو شما بخون،
ولی معرفت میشه درجاتی که پیدا میکنه.
نماز به قول بنده خدا گفت چیز خوبیه، بخون حالا چی هست بخون نماز تو ان شاء الله بخون. شما از حضور شما
قرآن البته میگه ولا تقرب السلام،
بله در حالت مشروب خوردن ایشون قبلش میداشتش تو اتاق یه احکام مسکرات و اینا رو میگفت و نمیدونم حالا زده یا زیرش اونجا در حال میری. همین که آدم بتونه در این مسائل مطیع باشه خودش خیلی سخت، واقعا سخت، شوخی نیستش. او کله صبح همه خوابم الان جواب وضو بگیر نماز بخون مثلا، یک مثلا فرض کنیم، مثلا میگن که آقا شما نگاه شهوت انگیز مثلا به یک دختر نکن. آقا من میشه دختر خوشگله مثلا قیافاشو میبینم سخته، خب آخه میشه راحت یا آخه نیستش که خوشگله. خب اصلا اون بند خدا هم خودشو بزک کرده و منه بیرون که نگاش بکنی حتی. بعد شما مثلا الان که زن زندگی آزادی هم هست دیگه خیلی بله چشما بیشتر فعاله، ولی حالا ببینیم بعد سانه که اینو واقعا بگه نگاه نکن به نامحرم، این شرک علکی نیستش، ایشتی علکی نیست. ما دیگه چیزی میگه یا غیبت نکن، شاقان آمده بهت مگه میشه آدم غیبت نکنه؟ سخته واقعا نفسش رو بتونه بگه بکوبه، فوش نده در طرف، وقتی بهت فوش میده تو طبیعتا نکه فوش میده. اینا یکم سخته همینا، اینا رو این نفت نکم نفتش رو تو دستش بگیره، لجام نفتش رو تو دستش بگیره، خیلی کار کرده.
ولی من
کمی نیستش اینا.
برای شر یه چیزی خیلی بهت مشکل دارم، اینکه تک تک این اتفاقا مثل غیبت، مثل دروغ، مثل تکبر، حسادت، خب همه اینا ها رو که نه شدیم و گناه به حساب میاد، یه جورایی توی شهر این شهر اینا خارجیه دیگه، یعنی یک فشاری داره خارج میاد، یه چیزی به نام شهر ودین داره فشار میاره که تو باید به خاطر این فشاره و حالا بهش دیگه جهنمی چیزی این رو انجام ندی. خب و من اعتقاد دارم هر وقت که این از بیرون باشه هیچ وقت میسر نمیشه و هیچ وقت انجام نمیشه، چون تک تک این گفته های شهر حالا دقیق نه این هم نه، ولی خب اکثرش توی عرفان مثلا به کار میره دیگه، مثلا اینکه اونقدر از اون احساسات و اون نفس جدا باشی که دیگه نه مثلا دروغ بگی، نه غیبت کنی، نه تکبر داشته باشی. بعد اون که از درون اتفاق که میفته اون شدنیه، ولی من میگم هیچ وقت شر و از اون که از بیرون اتفاق بیفته شدنی نیست، بیشتر مایه عذاب.
میگم تهدید کرده،
اصلا میگم بیشتر مایه عذاب این که از بیرون بخوای یه چیزی رو منقلب کنی.
خب هر دوتاشه تو شر. ببینین اولا عبادت گفته مراتبی داره، بعضی عبادت ها عبادت تجاره که اینم بد نیست، مثلا شما یه کار خوب انجام میدی که بهش بهت بده. بعضی عبادت ها عبادت از ترس عقوبته که دوزخ نه، بعضی عبادت ها منقطع لله واقعا برای خود خدایه، اصلا دوباره خدا بدی یا ندی ما رو ببری جهنم، من بندی و چیزاش نیستم، فقط به خاطر خودت دارم این کار رو دارم انجام میدم. میخوام میگم این بحث درونی رو داره، منتها بحث بیرونی هم هست. برای این کسایی که لول پایین هستن یه ترس و بهشت و اینا میکششون تو خط، اگه این هم نباشه میگه برو آقا. اما یه نفر از اینا کنده میشه، اصلا برای خود او، اصلا مرتبط با او هستش، اصلا حالش توجه با او هستش، اصلا کار بی نداره که آقا مثلا دوزخ برم بهش برم. میگه من خودتو، من میخوام مطیع خودت باشم، من میخوام با خودت به تعبیر حال کنم. اونا مراتب بالاییه، یعنی میگم هر دوتا رو داره، برای یه نفری که به اون مراتب بزنه اینا نگاه نمیکنه، اما برای اون پله پایینا مثل این میمونه که آقا یه بچه‌ای که هستش به قول شما میگه آقا این بچه خوب خودش درس بخونه، راست بگه بچه خودش علم رو بفهمه. خب مثلا این فرض کنی که بچه کلاس پنجم کلاس چهارم این بوه حد هنوز اونقدر اینقدر جهات مختلف برای جذابیت داره که آقا با یک پول تو جیبی اگه ببینم این نمرت رو خوب گرفتی مثلا فلان امتحانات یه تومن بهت میدم، خودش حساب کتاب. یا اگه اینطوری کردم محرومت میکنم با دوستات بری فوتبال. خب این میگه آی چه کاریه، درست این کم به کم میاد، داد کم کم مزه علم و وقتی بچشه دیگه اصلا دنبال این نیستش که آقا بابام چون محرومم میکنه من درس بخونم یا پول تو جیبی بده، علم برای علم میخونه. یعنی پله اول یه مقدار بترسوننش جهت بره، ولی وقتی معنوس با او بشه دیگه توجهی نداره به چیزا.
دین و شر کاملا مخالف با اون اختیاری که خدا به انسان داده. خب خدا گفته آقا این اختیار دارین، شما میتونین هر کار میخواین بکنین. اصلا گفت یکی از ویژگی انسان اختیارشه دیگه که با بقیه مخلوقا فرق داره.
اختیار داره اما به این معنا نیستش که توبیخ نشه.
توبیخه چون من کار ندارم آقا، اصلا فرض کنیم آقا
اختیار داره بله،
دنیایی هم هست فرار بهشت و جهنمی هم باشه، ولی من اختیار دارم این کار رو انجام بدم و این کار رو انجام ندم و جزاش هم قرار اون دنیا ببینم، قرار نیست این دنیا کسی بخواد اونم از انسانها منو مؤاخذه کنه به خاطر اعمالم که انجام دادم یا ندادم. و دارم میگم این که دین و شریعت و چی میگن که یک راه فقط درست هست نیادم رفت
یک راه سرده
مستقیم حالا.
نه این که طریقت و
شریعت و حقیقت
دیگه. شریعت
طریقت
حقیقت حقیقت
یکی شریعت یکی طریقت دیگه، یعنی طرق مختلف وجود داره.
خب
میگم این که شریعت بخوایم در نظر بگیریم یک راه فقط درسته، این خودش باعث اجبار میشه، آره اختیار رو انسان رو زیر سوال میبره، پس به نظر من این غلط.
اگه شما بیابی که واقعا خدا یک راه قرار داده چی؟ بازم میگی من دوست دارم متغیر برم؟
نه نه اصلا مسئله این نیست که یک راه قرار داده. خب آقا اصلا این راه قرار داده، خب گفته آقا و همه هم اعلام کرده آقا این راه درست
دو.
مگه برای من اختیار قائل نشد آقا من نمیخوام از این راه برم، میخوام از این راه برم تشم برم جهنم
برو.
نباید من توی زندگی که دارم اجبار بشم.
مشکل نداره کسی با شما نه.
توی دین اجبار وجود داره دیگه.
چون آقا وقتی من میگم کار دیگه ای میخوام بکنم یعنی دین رو نمیخوام بهش عمل بکنم. آره. خب نکن.
خب
چی میشه؟
این نیست دیگه توی دین و توی شریعت این نیست دیگه
آقا من اصلا رسیدم دین اصلا همینو میگه واقعا 100% نهای خدا گفته نماز بخون نمیخوام بخونه کی گیر میخواد به من بده دین میخواد گیر بده آقا جامعه به من چیکار داره آقا من نماز چیکار ما فضولن مگه کسی من کار نداره نماز بخونه
باشه مگه که مثلا آسیب به بقیه بخوام
وارد بله او بس دیگه ایه آقا بنده نماز نخونم چه آسیبی به بقیه وارد میکنه
آسیب به بقیه رو دارم میگم آقا فرض کنیم آقا این جامعه است خب میگن آقا این شهر خب من آقا میخوام این کار رو انجام بدم شاید به واسطه این کار من 5 نفر دیگه هم جذب این کار مثلا خلاف من بشن کار خارج از دین من بشن خب ولی دارم میگم آقا دقیقاً مگه شیطان همین کارو نمیکنه مگه شیطان وسوسه نمیکنه منم میخوام همون کار شیطان رو انجام بدم بعد چرا باید به خاطر این کارم مؤاخذه بشم آقا
کجا کی مؤاخذه شما رو بکنه
من میرم دعوت میکنم همه رو به اینکه از دین خارج بشن این مگه حکم مرتد نیست
ها ارتداد منظورتون
آره ارتداد یا اصلا
مثلا شفاف میگفتین ارتداد رو بگیم نه اونا یه فرق میکنه آخه نماز نخونه کسی به شما کار نداره
شوربه خمر مثلا
مثلا حجاب
یا حجاب
به بنده
مربوطه
هر چیزی
که
من حجاب داشته باشه
شاید
منظورشون این باشه
حجاب هر چیزی که الان
خیلی سطحش بالا میشه حق داریم و معلومه مشخصه من بیام بقیه مرتد ولی حجاب
آقا مرتد هم مشکل نداره اجازه بدین مرتد ایشو اصلا میخواد مرتد بشه اصلا رسیده خدا اصلا با خدا میخواد لج بکنه مرتد بشه اینجا چیه اینجا فقط میگه آقا توی جامعه‌ای که اسلامیه نباش برای جای دیگه کسی بود کار نداره که ولی اگه در اسلامی باشه مثال میزنم برای شما مثال میزنم مثالش اینه که کرونا اومده کرونا خب این کرونایی که اومده این بچه من میخواد بره با بچه های همسایه بازی بکنه بنده میدونم بچه های همسایه به چه صورت مشکل دارن من اجازه نمیدم این باهاش مانوس بشه و قدرتی هم دارم میدونم اون بچه ها چون ویروس داره اجازه نمیدم اونها از خونه خارج بشن چون اینا آسیب میرسونن به بقیه حالا ارتداد به اثر اینه که میگه آقا این نفر اول اسلام خودشو بر حق میدونه دیگه وقتی شما دارین یه نفر از اسلام خارج میکنی این بدتره ای که سرشو ببری یعنی دینشو داری ازش میگیری همه شو داری ازش میگیری
مثلا مثال حجاب هم مثال خوبه ولی من خواستم نهایتش رو متصور بشم خب اصلا ارتداد اصلا آقا من
ارتداد شروع میکنیم میریم
مسئله این آقا اینجا دیگه هم میرسیم اصلا اسلامیه خب به هر حال فرهنگش و اون تبلیغاتش و اون آموزه هاش هم اسلامیه و آقا منم شیطانم مثلا من خود شیطانم میخوام بیام وسوسه کنم میخوام بگم آقا این دین اگر کسی مثل من وجود نداشته تو جامعه و مثلا همه طرفدار باشن بعد اون کسی که دین رو قبول داره چه ارزشی پیدا میکنه مگه اختیار نیست
باشه
اگر در کنار
اینو
من
قبول داره با عمل بکنه اول کاره
با اون کار ندارم مثلا همون کسی قبول دارشن شده هم میگم آقا اگر افرادی مثل من تو جامعه نباشن که بیان خدا رو ببرن زیر سوال بگن آقا اصلا مثلا مرتد نباشن این دیگه این قبول داشتنشون به چه ارزشی داره متوجه میشین دارم میگم که این اختیار وقتی ارزش پیدا میشه پیدا میکنه که این همه نوع تفکر رو بتونه بشنوه همه جور باشه و کسی هم به خاطر این تفکرش مؤاخذه نشه این که میان میگن ارتداد مثلا فلانه این اجباره
بله اجبار
خب
اجبار فقهیه یعنی شما حق تبلیغ ضد دین رو ندارید
اجبارم با اختیاری که خدا واسه انسان متصور شده در تضاد
نه او اختیاری که صحبت رو اختیار تکوینیه خب این تشریعیه فرق میکنه درسته او اولی داده شده یعنی جبر تکوینی نیست این جبر شرعیه به تعبیری فرق میکنه با هم دیگه ببینیم مثل این میمونه که آقا بنده از دین وارد دین وارد بشم یا خارج بشم تکوینا میتونم دیگه درسته حالا اینکه آقا بنده میخوام ارتداد رو تبلیغ بکنم ارتداد خودم رو تبلیغ بکنم افراد رو چیز بکنم این به شما اجازه نمیده نه که نمیتونم بکنم میتونی مخفیانه کار بکنم اجازه نمیده
چرا اجازه نمیده
الان بهتون میگم
مگر زمان پیامبر یک باوری اون زمان مثلا نبود که باوری بود دیگه پیامبر اومد دین خودش رو تبلیغ کرد خب خودش از این طریق دینش رو آورد معرفی کرد آقا شاید یه نفر دیگه بخواد دین خودش از طریق تبلیغ معرفی کنه، برای چی باید اسلام مخالفت کنه با این؟ غیر از اینه که خودش اون عجز و اون ناقص بودنشو پذیرفته و میترسه از تبلیغ چیزه. اگر یک دین کاملی باشه و اگر بدونه که قدره و کسی نمیتونه بیاد، حقی نمیتونه بیاد جاشو بگیره، برای چی باید مخالفت کنه با تبلیغ بقیه افکار و ادیان و
ببینید بابا. اون مسئله ای که تو شبه جزیره عربستان بود، ببین بحثه که اسلام خودشو مبتنی به خدا میدونه، یک راه میدونه، عین حق میدونه، خب عین حق میدونه، لذا اجازه بدید، لذا اونجا به خودش حق میده. وقتی عین حقه در شبه جزیره عربستان در مقابل افکار اونا بیسته بجنگه تا، خب اما اینجا وقتی افراد دیگه میان میگه من عین حقم، من اجازه نمیدم که باطل بخواد که با من مقابله بکنه. یه وقت میگه حقها متفاوته، فرمایش شما درست، اسلام رو نمیگه،
خب خالی
رو نمیگه، نه هر کسی فرق کرد، هر کسی فرق. خود دین رو میخوام بگم،
هر باوری و هر
درسته
و هر عقیده خودش رو حق
میگه، اشکال نداره، اشکال نداره.
چون حالا من میگم آقا این طبیعیه، خب ولی از دینی که خودش رو حق میدونه و یعنی منظورم اینه که تنها راه میدونه همچین چیزی تو جز قوانینش باشه، یعنی نقص.
من یه چیزی بگم آجا، این چیزی که علی آقا میگه یکی اصلا لازم دین اشکال نداره، یه نفر بیاد تبلیغ دینشو بکنه، همین الان هستن طرف کلیس تو همین شهر کلیسا هست،
نمیدونم مخالفت با اصل دین اسلام
بکنه. نه مخالفت نمیکنه، داره میاد حرف خودشو به صورت علمی و منطقی صحبت میکنه، کرسی مثلا فرض کن کرسی آزاداندیشی یه چیز توی مایا، ولی یکی کسی هست نه داره مغرضانه کار میکنه، دشمنانه کار میکنه، مارموزانه کار میکنه، به قول ما شبنامه پخش میکنه، از زیر زیرکی داره کار میکنه، او قصهش رو میکنه. و اسلام حل تنها دینی که تو دنیا حل مبارز طلب ده، شیعه مخصوصا تنها دینی که آقا میگه که توی پیرو من باید اصول اعتقادات تو خودت بشسیده باشی. مسیحیه وقتی من خودم بحث کردم با مسیح، با مسیحیه وقتی بحث میکنی میگه که از یه جای بعد میگه عقل دیگه کار دله، بیا با دل با عقل رو بذار کنار، نمیشه. میگه آخ خدا هم سه تا هم یکی، چجوری میشه؟ با نمیدونم اون سنیه صحبت میکنی، من اینا که میگم به تجربه خودم، سنیه بحث میکنی میگه که نه نگاه یک اصل این مطلب که تو میگی تو یک کتابی پیش فلانی تو پاکستانه، اونم نگاه کرده گفته این مطلب من نگاه کم نیستش فلان، یعنی اصلا باب بحث رو بستن. تنها دینی تنها مذهبی که در دنیا میگه آقا ما با هر کسی که بخواد در چارچوبش حاضرین بحث بکنیم و تبادل نظر بکنیم، به شرطی که در چارچوب باشه، نه که بخواد مثلا شبانه بخواد یه کاری رو بکنه یا
شبانه شکار
نه بیاد بحث کنه، اشکال نداره توی همین شهر کلیسا هست، سنی ها داره کارشو میکنه، یهودی ها به
همه مثلا نگاه یه مطلب ایشون داره میگه، یه وقت شما مثلا یه سوی در چارچوب سوال بحث میخوای بیای جلو،
نه
یه آدابر خدا به بحث
کن، من ادعای پیامبری میکنم، یعنی من پیامبرم، یک دینی دارم، دینم هم حق آقا، دقیقا شرایطی که موقع پیامبر اتفاق افتاد و پیامبر اومد گفت، میگم آقا من
معجزه ارائه داد،
اشکال نداره
شما میتونید معجزه ارائه بدی، ارائه بده،
ما خودم اولین نفرم که ایمان
ارائه بده دیگه، شش کار معجزه ارائه بده مثلا
نه بس علمیه دیگه، همین بس علمی، شما میگید من پیامبر، ما میگم خیلی مسلم بشیم حرف شما رو گوش کنیم ببینیم نظر برهان چی، قولات برهان کن دلیل تو بیا، بعد میای مثلا یاد معجزه داری که واقعا شرایط معجزه رو داره، خب اونجا باید بحث بشه. الان قرآن مبارز طلبی کرده، تحدی کرده، حالا فکر کنم جلسه پیش آجام گفتن تو گفته آقا اگه میتونید آقا مثلا فرض کنید که یه سوره مانند قرآن بیاورید، یعنی باب گفتگو رو خود قرآن باز کرده. آقا اینا توی غرب و مثلا دنیا غرب چی اتفاق افتاده؟ نیومدن یه سوره مثل قرآن بیارن که مثلا با قرآن در واقع اینجوری وارد مناظره بشن، میان کاریکاتور پیغمبر میکشن، میان یک کتاب میسه به اسم مثلا فرض کن آیات شیطانی، شروع میکنه به توهین کردن. خب توهین کردن که روش بحث نیست، مسخره کردن و کاریکاتور کشیدن که ولی بیا تو همین هیته تو هم فضای عقلی و علمی بحث کن و مناظره کن، چه اشکالی داره؟ بگو من پیغمبرم، اینم دلیلم، اگه میتونی دلیل منو باطل کن. میگم خب اگه من مثلا همینجا بود تو مورد بس، میگم اگه پیغمبری یکی از نشانهای معجزه اینه که ما هر چی جلسه چون بحث شد دارم، هر چی که ما از شما معجزه گیر میخوام باید بتونی انجام بدی.
مثلا ما جلسه قبلا فرض و این گرفتیم که آقا ما الان معجزه ها رو ندیدیم و معجزه ها رو قبول نمی کنیم، خب من دارم با این فرض میگم، یعنی شما
الان شما پیغمبر اصل کنونی، اصلا ما با پیغمبر قبول کن از شما معجزه‌گر من عقل من اینو میگه که اگر طرف خدا اومدی هر کاری که ما میگیم باید بتونه انجام بده. گفتم مثلا حالا نکته هم داشت آجابا گفتم ولی دیوید کاربرپیت از دیوار چی میدن میشه میگیم بیا از دیوار هم رد چی میگیم.
اصلا مسئله پیامبر بودن نبودن نیست آقا، مسئله این که من یک راه و روش دیگه غیر از دین اسلام ارائه میگم.
چون حالا نه بس پیامبری رو شما گفتیم، من
منظورم این بود، منظورم از پیامبری
شما خیلی داریم بزرگ داریم بحث و باز کردین. خب
همون حجاب
حجاب اگه
بنداز نه خب به همون ارتداد که البشه اونها دیگه هم باید به جای دیگه اونها یکی یکی باید بحث بشه. ببینیم بحث سر همین مسئله ارتدادی که
نه همین میگم
شما اگه یادتون باشه من قبلا بحث کردم گفتم اگه یه نفر مرتد بشه اصلا بکشنش، واقعا بین خودش و عقل و منطق خودش رسیده اسلام باطله، یا تو جهنم هم نمیره ها، حتی جهنم نمیره. برای اون دنیاش حتی چه
میره ترکه اومد گفت ان الله و سرشو زدن. خب چرا همچین اتفاق بیفته؟ چرا باید دین اسلام به خودش اجازه بده کسی که یه ادعایی کرده، ادعای عرفانی کرده، سرشو ببرن بالا دار؟
اولا منصور حلاج سنیا کشته
اصلا
حالا کار ندارم بعد منصور حلاج انالحق منظور چیه؟ ادعای خدایی داری میکنی؟ خب میشه باید بحث بکنی تو چیه تو به خدا میخوری؟
کسی باش بحث کرد؟
خب حالا من کاری ندارم. ببینید عمل کرده نادرسته بعضی علمای
همین الان داره اتفاق میفته، یعنی مسئله اسلامی نیست
اشکال نداره آقا، عمل کرده مسلمی نمیشه به حساب حکم اسلام گذاشت.
من یه مشکل چرا من اتفاقا دقیقا همینو میگم. خب میگم میگن آقا اسلامی که اتفاق میفته کامل انجام نمیشه، اسلام واقعی نیست. من میگم اسلامی که خب طی این 1400 سال این همه حاکم، این همه حکومت، این همه آدم های مختلف انقدر تونستن ازش سوء استفاده کنن، انقدر تونستن جور دیگه تعبیرش کنن و ازش استفاده خودشون رو برن، انقدر تونستن با این که ادعا دارن که تحریف نشده اسلام، انقدر تونستن متفاوت عملش کنن، این یه جای کارش میلنگه. این ایراد داره که انقدر داره اشتباه برداشت میشه، انقدر اشتباه عمل میشه. این جبری که داره تو اسلام میگم، اون جبری که داره تو اسلام اجرا میشه و عمل میشه ایراد کاره که انقدر داره ازش سوء برداشت میشه، انقدر همه میتونن ازش متفاوت استفاده کنن و سوء استفاده کنن. من میگم اتفاقا مشکلش اینه، اتفاقا باید ایراد مسلمین رو بر اسلام بذاریم.
خب شما کلگویی داری میکنی. شما بیا ببین چند تا نهله هستش برداشت شما، همینا بررسی کن آخه. آخه بررسی کن
متن درست علوی از
ببینید ما ببینید ما متن دست ما هست، بحث اینه که یه چیز غیبی که نیست که هر کسی بگه بنا به غیب ما توی رسیده مثل مکاشفه. متن دست ما، شما خود متن رو آخه متن اگه دارن در نظر میگیرن بیا بررسی بکن. این داعش که آیه قرآن رو میخونه سر میبره، بیا بررسی بکنه آیه در مورد چه مسئله ای هستش آخه، قبل و بعدش رو نگاه کن.
منم دارم میشه فهمید آقا آیه برداشتای مختلف
شما از هر چیز
سوء برداشت میشه،
نه سوء یعنی سوء برداشت نیست، این تفسیر به رأیه، این داره به رأی خودش استفاده میکنه. شما اگه یک مثلا باشه میتونه به نفع خودش یک چیزی رو استفاده کنه ببنده تو همه چه، هر خیلی همینطوره، هر متنی همینطوره.
شر و اسلام رو راه حق در نظر میگیره،
همین به خودمون بررسی کنیم.
حق بوده انقدر نباید ضرراتش،
شما نگاه کن شما الان میبینید فرقه های اسلام دارن ظلم میکنن به اسم قرآن. شما ببین قرآن بررسی کن، ببین مطالب اونها از قرآن استفاده میشه، اگه استفاده کنه
شاید قرآن اصلا نه شاید یه دشمن، شاید آقا شیطان وارد شده یک گروهای رو به اسم اسلام علم کرده که بیانو بیان آسیب بزنن. یک مثلا گروه داره خوب کار میکنه، من حسادت میکنم میام خودم شبیه اونا در میارم بعد عمل میکنم، شاید اینطوری باشه.
اصلا شاید مایل مهم نیست بعد میگه متن رو بیا بررسی کنیم. آخه
مسئله اینه که
اصلا شاید همه اشتباه بگن، اصلا همه نمیخوان قبول بکنه.
آقا اصلا هیچ چیز خیلی قدرتمند خب اگر درست انجام بشه، ولی مثل یه چاقوی دولبه میمونه که 1400 ساله فقط این لبش داره استفاده میشه. من میگم این ایراد داره، این یه جای کارش میلنگه که انقدر
شما حکومت ها رو در طی تاریخ چرا لحاظ میکنی؟
پس چی رو
داره؟ شما لحاظ نکن، شما خود متن رو بخون ببین واقعا با فطرت خودت، با عقل خودت، با درک خودت،
اصلا عمل نیست.
چرا؟ ببینین جمعی وقتیه که بشه.
اگر فردی ببینین علی آقا، آقا تو هر کاری کردی تو خلوت خودت بکن، عبادتتو بکن، تو جامعه ما کار بهت نداریم. نه لازمه که مثلا تو جامعه یه سری قوانین رعایت کنی، هر کی هم خواست تبلیغ خیر کنه، هر این درست، این اوکی میشد. ولی وقتی داره اسلام چیز جمعی رو مطرح میکنه، خب اونجا دیگه فقط به
چیز جمعی، مثلا بنی العباس، بنی العباس سالیان سال به اسم اسلام و مسائل مختلف بنی امیه بن العباس. خب ببینید استناداتی که به قرآن دارن میکنن، حدیث دارن میکنن، چه جور استناداتی آخه؟ آخه یه جمعی قدرتمند دین و ابزار قرار میدن، دلیل بر نیستش که آقا چون در اجتماع اینطوری خودشو نشون داده. آقا نمیخوان قبول بکنه.
من دارم میگم آقا
شما ناجی میگی آقا تا حالا تو ما میگی تا حالا کسی اسلام درست نتونسته پیاده بکنه، تموم شد رفت. ولی اسلام نسخهش درسته. بین خود اصلا اجتماع بیشتر خوده.
مثل اینه که من مثلا یک
ببین فقط نباید در اجتماع برقرار بشه.
اسلام دقیقا مثل کمونیست میمونه. خب کمونیست که یک دستور خیلی درست و کامل داره که اگر اجرا بشه خیلی عالیه، ولی هیچ کس نمیتونه اجراش کنه.
نکنه.
چه فایده
داره؟ آقا نکنه. برای خودت که خوبه که. آقا شخصیه.
جمعیه. نه.
آقا جمعی نمیشه.
جمعی شو برنامه.
فرض بکنید که فرض بکنید امام زمان کسی که حجته این فرد غائبه، نمیتونه به طور اون چیزی که شما میخوای اجرا بشه، ولی فردیش که میتونه، در جمع قلیل که میتونه.
من دارم میگم فردیش درست است.
خیلی خوب،
خب
همون بس.
کار ندارم. خب فردیش درست.
خدا همه قد از ما میخواد.
من توی اصلا خلوتم اصلا همه کار درست انجام میدم. خب دارم جمعیشو بررسی میکنم. دارم
جمع جمعیش نمیتونه. بله نتونست.
اثر اسلام روی جمعو دارم
میگم. نتونست. نشده. نشده.
نکته من بگم. میالو میگه ادعایی که الان اسلام داره و تشیع مقصد داره، یکی در واقع اجرا کننده تمام و کمال این دین رو همون نماینده خدا هست که میتونه انجام بده و بنا بودی که این اسلام درست اجرا بشه، ولی تشیع ادعا میکنه که و اثبات میکنه که از همون اول نذاشتن این اتفاق بیفته، خود بشریت نذاشت و بنا بودی که اینا همه چی سر جاش بشه و هنوز هم ما میگیم نسخه اسلام اصلا اجرا نذاشتن بشه. اگر میذاشتن اون ولی خدا، اون جانشین خدا خلیفت الله که بعد پیغمبر امیرالمومنین بود و بعد برسه به آخر امام، نذاشتن تا حالا و میگیم که این اتفاق بالاخره یه روز خواهد افتاد. الان در حال حاضر اتفاقا ما میگیم اصلا ما الان میگیم اتفاق ما میگیم نمیشه. شما اگه بیا بگی آقا نه ولی ما سعیمونو میکنیم، ما میگیم اتفاقا منش شیه میگم اتفاقا نمیشه و شما تلاشتو بکنید.
اسلام هم همینه، واسه همینه که از نظر اسلام وجود هر حکومتی قبل از ظهور اون موعودی که وعدشو داده، وجود هر حکومتی بخواد به اسم اسلام باشه یا من دارم اسلام اجرا کنم اصلا باطله.
نه
باطل از نظر اسلام باطله.
اگه همچین حرفی داشته باشیم
چیزی که رواست کنم اینه،
همچین حرفی که نداریم
هست رواستش هست
که چی؟ که هر حکومت اسلامی باطله؟
آرمیان پس همش بود.
در حال ببینیم در حال ببینیم حالا از اون خدمت رو از بکنم از نه مشکل نداره، بحث علمیه. ببینیم بحث اینه که
دارم میگم اون وجه مهم و جمعی اسلام که همیشه باید رعایت میشده و به نحوه اصلا رعایت نشد.
ببینیم بحث اینه که من یه نکته از بگم، چون صحبت روایات بود، چون صحبت روایات ها بود، ببینیم بحث اینه که جمع ای از خوبان میخوان انجام بدن نمیذارن، چوب لا چرخشون میذارن، برای این کامل برای همین کامل اجرا نمیشه. امام زانگی میان تازه با روش معجزه انجام میدن، شما آقا نمیذارن انجام میشه. برای همین ما میگیم کلا هیچ حکومتی کامل نمیتونه اسلامو پیاده بکنه، اما به این معنا نیستش که آقا هر کسی که جمعی رو تشکیل بده و بگه آقا جون ما میخوام قوانین اسلامو پیاده بکنیم، این همه باطلن که
اگر بخوان بگن اسلامو ما به صورت مطلق
صحیح. کسی نگفته، کی گفته همچی حرفی رو؟ خب هیچ که ادعا نکرده اصلا نمیشه همچی چیزی. اگه نهایتشم تو کشورت بشه نمیذارن.
مسئله حتی مثلا الان هست بشه نمونش دیگه،
تا اندازه ای که بتونی یه نفر انجام بده، نتونه نمیتونه دیگه، چوب لا چرخش میزنه. و حجت الله فقط به بقیت الله فقط این کارو میتونه انجام بده.
خب من اصلا با اون
بله.
ندارم
بله.
دارم میگم چیزی که هنوز عملی نشده و همش وعده اون مثلا
حالا برگردیم به بعض اول الان رفت توی بعضی دیگه یا نمانده این بحث رو دنبال میکنیم بعضی دیگه. پس اینطوری شدش که ببینین صحبتی بودش که بحث ارتداد رو که شما مطرح کردیم اسلام خودشو بر حق میدونه، دوست نداره که عائله اونها گمراه بشن، دوست نداره عائلهش گمراه بشه ولی بی سواد باشه، دوست نداره همون به بی سوادیش مسلمون باشه، دوست نداره گمراه بشه، لذا حساسه. میگه اگه میخوای بی میگه مرتد بشی بشه، رو نکن، اگه بنا بشه رو بکنی، تبلیغ بکنی، از جای ما خارج بشو، اگه نه ما جلوتو میگیریم، ما نمیذاریم تو فعالیت کنی. به خاطر چی؟ به خاطر که من دوست ندارم عائله من گمراه بشن، عائله من نابود بشن. حالا تو میگه آزادی بیان، میگه آقا آزادی بیان اینجا چیه؟ من خودمو به حق میدونم، شما دارید مغالطات وارد میکنی. بله
شمشیر دولبه ایه که
حالا ایه بس، اما سوء استفاده کنه و بس دیگه ایه. خب اون مباحث دیگه ایه.
خب همین دیگه ناکنین مثلا که این قوانین سفت و سختی که تن
آخه ببینین سوء استفاده ببین علی آقا، یه وقت آیه مبهمه، هر کسی یه جور. آقا ما متن واحد 1400 سال پیش، الان انجیلا با هم دیگه فرق میکنه. الان قرآن سعودی بری، قرآن یمن بری، هر قرآن تو هر کشور بری، متن که واحد دیگه. با این متن واحد خودت که میتونی ارزیابی بکنی، که خودت بررسی کن بگو اصلا تا حالا هیچ کدوم همه از اسلام سوء استفاده کردن، اشکال نداره بگو اصلا، ولی متن دستت بالاخره. آقا وقتی متنو که تو داری حرفی نداره و خودت باید تشخیص بدی، خودت متن دستشه، متنو بررسی میکنی با معیار عقل خودت، نه عقل جمعی، نه عقل من، با عقل شخصی خودت اینو میسنجی. حالا ولی اینکه نشم اجرا بشه، به همون اندازه فردی خودت رسیدی، بگه حق خودت دیگه. خدا همین اندازه بگه، شاید او دنیا بگه خدا یا من در جامعه بودم نتونست درست اجرا بشه، میگه توقعی هم تو نداشته، توقع ما تو ندارم، بعضا خودت
اجرا کردن با اینکه ظلم بشه به وسیله اسلام خیلی فرق داره. خب
اون که
من همینو دارم
آقا، ظلم
دارم میگم، ظلم اسلام
اون کسی که ظلم کنه
به واسطه دین فراهم کرده.
آقا خب اون داره سوء استفاده از دین میکنه آقا، هر چی همینطوره، هر خیری همینطوره.
آقا من الان ضد اسلامم، خب بعد میگم چجوری آسیب بزنم به اسلام؟ شاید بهترین کاریه به اسم اسلام با ریشم بزنم و فلان میکنم، که همه که کارها رو انجام دادم. بعد میام یه کاری به اسم اسلام، اول خودم مسلمون جام بزنم، بعد میام یک سری کارهای خلاف انجام دادم تا همه از یه دین بعدشون بیاد. این کار رو کردم و اتفاقا چون یک نسخه، ببین اتفاقا یک مثال بعضی هم میزن، میگن یک چیزی که با ارزشه نسخه علل بدلش میاد و بعد میاد بعد. مثلا آقا این همه طلای تقلبی باعثش چیه؟ باعثش طلای اصلی. اگه طلای اصلی وجود نداشت، طلای تقلبی هم الان اسلام چون نسخه قابل توجهی برای همه یه عده اومدن در لباس اسلام تقلبی ضربه زدن به اون طلای اصلی.
اسلام یه ظاهری، خب یه ظاهر خیلی موجه و به واسطه این ظاهر موجه میشه ازش سوء استفاده کرد، میشه به قول شما مثلا در ظاهر تزویر کرد و هزار تا کار انجام داد. خب من دارم میگم آقا چه لزومی داره این ظاهر موجه وجود داشته باشه وقتی میتونیم آدما رو بدون اینکه ظاهر وجود داشته باشه، بدون اینکه اسلام وجود داشته باشه، بر اساس عملکرد فردیت و خود اعمالشون بسنجیم و قضاوت کنیم. من دارم میگم اسلام اجازه جعل خوبی و بدی رو داده،
مثل همون دیگه، مثل اینکه طلا چون طلا وجود نداشته باشه اصلا بگیم طلا چیز خوبی ارزش نداره،
طلا وجود
نباشه که راحت باشیم همون ادرس اصلا طلا
نباشه.
نه طلا نیست. آقا من یه چیزی به شما بگم، اصلا دین اینا رو بذار کنار، شما همین که مختاری، همین که مختاری، شما میتونی از همین امکانات خودت در جهت درست استفاده کنی یا نادرست. اینجا جا داره به خدا بگی که خدایا اگر چنانچه منو مختار قرار نمیدادی،
مثلا دست به من نمیدادی،
که نمیشه که بالاخره امکانات عمل او داده.
تو جامعه اسلامی آدم مختار نیست.
نه مثال آجاش بخش من، مثال آجاش من الان مثلا رفتم با این دستم مثلا قتل انجام دادم، بعد میگم خب خدا این دست به من نمیدادی که من قتل انجام ندادم.
زمینه فساد اومده، تو دست تو اگه به من نمیدادی زمینه فساد. هر چیزی همینطوری آخه،
همه چی.
حالا ارتداد بحث میکنیم، ارتداد جای بحث زیاد داره، من چیزی نمیکنم نه حاجون وقتم تو ما 9 گفتیم، نیم ساعت هم زیاد شد دیگه، 9 و نیم شدش.
ما که از اون
ان شاء الله جلسه خیر خسته نباش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.